بخش 39
و اما درباره فساد مالی فرح و دفتر او. سال 1350 یا 1351 روزی سپهبد فیروزمند رئیس بازرسی نظامی به من گفت که شاه دستور داده که از دفتر فرح بازرسی اصولی طبق اصطلاح خودش به عمل آید. فیروزمند نصرت الله را مأمور این بازرسی کرد. اصولا بازرسی از دربار و وزارت خارجه از آغاز به بازرسی نظامی محول شده بود و تا انقلاب چنین بود. نصرت الله بعداً به من گفت که این دفتر حدود 600 کارمند از همه نوع دارد که تعدادشان هم در وزارتخانه شغل دارند و هم در دفتر فرح. تعداد زیادی هم ارزیاب و کارشناس دارد که در موارد لزوم از آنها استفاده می شود، ولی به هر حال حقوق بگیر دائمی دفتر نیستند. فرح با این تشکیلات و با این همه کارمند و حقوق بگیر چه می کرد؟ آنها به قسمت‌های مختلفی تقسیم شده بودند که هر قسمت در زمینه هنرهای زیبای معاصر و قدیم فعال مایشا و به اصطلاح متخصص بودند. مثلا یک قسمت متخصص ساختمان‌های قدیمی دوران قاجاریه بود. این افراد ساختمان‌های قدیمی را پیدا می‌کردند و به دفتر فرح می‌گفتند و پس از تایید و تصویب آن خانه به تصرف دفتر فرح در می‌آمد، چرا که در آن خانه مثلا حمامی وجود داشت که کاشی‌کاری‌های آن مربوط به دوره سلسله قاجاریه می‌شد و عتیقه به شمار می‌رفت. روزی هوشنگ نهاوندی رئیس دفتر فرح به من نوشت که یک معمار ساختمانی را در محله ارمنه نشین تهران که آدرس و مشخصات را داده بود شروع به تخریب نموده، در حالی که طبق نظر کارشناسان دفتر در این خانه کاشیکاری های 200 سال قبل وجود دارد و باید سریعا جلوی آن گرفته شود. معمار تعقیب و پروندهش به مراجع قضایی ارجاع گردد و ساختمان تحویل دفتر شود. من دو افسر از دفتر ویژه اطلاعات اعزام کردم و معلوم شد که این معمار یک خانه پوسیده و به قول خودش کلنگی را از فردی خریده که پس از تخریب، چون در محله مرغوب شهر واقع است، در آن یک بنای 10 طبقه آپارتمانی بسازد و بفروشد. افسران نظامی از محل کاشیکاری ها بازدید کردند و به معمار گفتند که هیچ میدانی چه میکنی؟ این کاشیکاری ها متعلق به 200 سال قبل است و این ساختمان تاریخی است. معمار گفت من نمیدانستم و مسئول ندانستنی های خود نیستم. مطلب به نهاوندی گفته شد و اون نماینده خود را اعزام کرد تا هر طور مصلحت دفتر فرح است با این معمار کنار بیاید. کارشناس و ارزیاب اعزام شد و پولی که معمار برای خرید این خانه داده بود به او دادند و خانه جزء متصرفات دفتر فرح درآمد. از این نوع خانه ها در کشور بسیار بود و پول همه از طرف دفتر فرح پرداخت می شد و در اختیار دفتر فرح قرار می گرفت. در بررسی های من دلایل متقن به دست آمد که کارشناس ها و ارزیاب های دفتر فرح به طور عموم در هر معامله 2 یا 3 برابر قیمت گذاری می کردند که 1/3 به مالک پرداخت می شد و 2/3 به جیب زده می شد. از این قسمت ها در دفتر فرح زیاد بود. یک بخش برای قلمدان بود، یک بخش برای تابلو، یکی برای کتب خطی، یکی برای اسناد تاریخی که به امضای مقامات مهم گذشته رسیده بود و یک قسمت برای فرش که بسیار وسیع بود و سوء استفاده در آن بسیار زیاد بود و غیره و غیره. حال این پرسش پیش می آید که با وجود یک وزارتخانه مستقل برای این کارها که در تیول مهرداد پهل بود، یعنی شوهر شمس بود، این بخش ها در دفتر فرح چه معنی می داد و پول پرداختی این اقلام که 2-3 برابر برای سوء استفاده قیمت گذاری می شد و مخارج هنگفت دفتر فرح از کجا می آمد؟ پاسخ این است که همه این بساط برای سرگرمی خانم فرح بود و میلیاردها تومان از بودجه کشور هزینه میشد تا این زن، همان فرح حصارک که برای هزینه تحصیلش خود را به زاهدی تقدیم کرده بود، بیکار نباشد و راضی شود. هزینه شخصی فرح و جواهرات و بذل بخشش های او نیز حساب جداگانه داشت و فقط به لیلی امیر ارجمند برای طرح‌های بیموردش طی چند سال دستور پرداخت میلیاردها تومان را داد. هزینه بچه های فرح هم مشهود بود که رقم فوق‌العاده‌ای داشت. هزینه ایجاد کاخ نیاوران و مرمت کاخ زمان قاجار، یعنی صاحب قرانیه در نیاوران، رقم فوق‌العاده‌ای را تشکیل می داد. هزینه های سنگین مسافرت های رسمی محمد رضا و فرح به دعوت رؤسای کشورهای دیگر عادی بود. در این مسافرت ها گران قیمت ترین اشیا به رئیس کشور میزبان و خانواده اش هدیه می شد و پس از آن هزینه پذیرایی و عطایا به مقامات کشورهای میهمان فرح و محمد رضا بود. هزینه جشن‌های 2500 ساله و تاجگذاری و جشن هنر شیراز و غیره و غیره که همه سلیقه فرح بود. اگر محاسبه شود، ارقامی عجیب و غیر قابل تصور به دست می‌آید که از این میان درصد بالایی به جیب خانواده دیبا می‌رفت. در دوران فرح هزینه دربار چقدر بود؟ رقمی برای آن پیشبینی نمی کردند. رقم بودجه شامل هزینه های پرداخت حقوق و تشریفات معمولی بود. بقیه از کجا تأمین می شد؟ باید عرض کنم که از چپاول بیت المال. مسلمان فرح و همه فامیل دور و نزدیک او و همه افرادی که به عنوان دوست به او نزدیک بودند و همه افرادی که در اطراف او شاغل بودند پول های گزافی به بانک های خارج انتقال دادند. از این ارقام اطلاعی ندارم، ولی فردی که حاضر است میلیاردها تومان هزینه جشن 2500 ساله کند آماده است 10 برابر آن را به حسابهای خارجی خود واریز نماید و این رقم باید به 10 میلیارد تومان برسد. آنچه هزینه خود او نمی شد، فامیل و دوستان او از سازمان برنامه در مقاطعه ها می گرفتند. اصفیا رئیس سازمان برنامه تمام مقاطعه ها را به خانواده فرح اختصاص داده بود و پس از او که مجیدی رئیس سازمان برنامه شد همین رویه ادامه یافت. اطلاع دقیق دارم که فقط مهندس قطبی، یعنی پدر رضا قطبی، مجید اعلم دوست شب و روز محمد رضا و مهندس دیبا، یک جوان حداکثر 35 ساله، حدود 80% مقاطعه های بزرگ کشور را از سازمان برنامه اصفیا و مجیدی می گرفتند و با 25% حق و حساب به دیگران می دادند. از زمان نخست وزیری هویدا دربار ایران به دوران قاجار رجعت داده شد و همه چیز مملکت در اختیار محمد رضا و فرح قرار گرفت. هر چه زیاد می آمد متعلق به اسدالله علم وزیر دربار بود. ارتش را هم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها می‌چاپیدند و در سفارشات طوفانیان محمد رضا هم بی‌نصیب نبود و مبالغ متنابهی به حسابش در خارج ریخته می‌شد. بنابراین اگر دوران فرح را اوج فساد و چپاول و غارتگری دربار پهلوی بخوانم، سخن گزافی نگفتم.